بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. قرار شد که تو این مرحله از بحث فرزند آوری در مورد آیات و روایاتی که به جنس فرزند اختصاص داره خدمتون عرض بکنیم که ببینیم که جایگاه دختر چجوری هست، جایگاه پسر چگونه هستش. در قرآن کریم بحث‌های مفصلی در مورد فرزندان و آثارشون در زندگی بیان شده. اولین مورد در مورد یعنی مباحث قرآنی رو داریم خدمتتون عرض می‌کنیم در مورد پسران هست بیشتر، چون در قدیم یکی این که دخترها رو زنده به گور می‌کردن، البته پسرها رو هم همینطور از ترس فقر هم دخترها رو بیشتر زنده به گور می‌کردن. دخترها رو به خاطر جنبه‌های فرهنگی و اعتقادات غلطی که داشتن، در مورد پسرها هم به خاطر ترس از فقر بوده که بچه‌ها رو می‌کشتن. قرآن با این پدیده به شدت مخالفت می‌کنه و مبارزه می‌کنه. عشق به فرزند، آثار فرزند داشتن، آثار فرزند آوری رو توی آموزه‌های خودش تأکید زیادی میکنه. که من آیات رو بدون فوت وقت میخونم. المال و البنون زینت الحیات دنیا. اولیش این استش که مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستن، زینت حیات دنیا هستن. زیبایی زندگی دنیا، زینت حیات دنیا، چه انسان به این زینت احتیاج داره، جلوه زندگی این هستش که انسان مال داشته باشه و فرزند داشته باشه. یا در جای دیگه بفرماید که لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. خداوند عهد میگیره که شماها نباید غیر از خدا رو اطاعت بکنید، عبادت بکنید و به والدینتون احسان بکنید. این وقتی که میگه به والدین احسان بکنید، به این معنی هستش که انسان تا پدر و مادر نشه حرمت به این عظمت پیدا نمی‌کنه که اسمش بیاد کنار اسم خداوند تبارک و تعالی. یعنی وقتی میگه که ایمان به خدا، غیر از خدا کسی رو نپرستید و به والدین احسان بکنید، این مقام پدر مادر میرسونه که چقدر عظمت دارن که اسمشون کنار اسم خداوند تبارک و تعالی میاد و فرزند آوری به انسان اینقدر قیمت و شخصیت میده، انقدر حرمت به انسان میگذاره که اسمش کنار اسم خدا میاد و احسان به والدین در کنار ایمان به خداوند واجب میشه. و فقط این نیست، بلکه پدر مادر در آموزه های دینی داریم که پدر مادرها وقتی حتی از دنیا میرن حقشون سر جای خودشون هست و فرزندان نباید بعد از فوت والدین اونها رو فراموش بکنن. همونطور که در دنیا ممکن است با به غضب آوردن پدر مادر یا فراموشی نیکی مورد خشم پدر مادر و عاق والدین قرار بگیرن، بعد از مردنشون هم میتونن اینجوری باشن. احترام پدر مادر، نیکی پدر مادر بعد از وفاتشون هم واجب هست و انقدر این رابطه رابطه قشنگ و مهمی است که به فرزندان توصیه میشه که حاجت‌هاشون رو از قبر پدر مادرشون دریافت کنن، یعنی توسل به پدر مادر بکنن. و مقام پدر مادر اینقدر فرزند آوری اهمیت میده به انسان که به حاجت فرزندانش بعد از فوتش هم میتونه رسیدگی بکنه و دعاهاشون در حق فرزندانشون هم بعد از فوتشون اثر داره و اجابت میشه. نکته دیگری که در قرآن آمده بحث مدد فرزند هستش. در اسلام توصیه شده که شما برای اینکه که شما زینت حیات دنیاست دیگه، برای که دنیاتون بهتر و آسانتر بگرده فرزند آوری کنید. فرزندان در بسیاری از موارد در صحنه های زندگی مددکار پدر مادر هستند، یار پدر مادر هستند، جدای از اینکه مونس پدر مادر هستند، آرامش پدر مادر میدن، امنیت روانی دارند، تأمین اون رابطه عاطفی هست، و بچه سبب میشه که انسان بتونه مسیر خلقت رو، هدف خلقتش رو که تشبه به خداوند تبارک و تعالی هست، به خصوص در دو اسم رحمان و رحیم طی بکنه. جدای از اینها، فرزندان کمک والدین هستن، یعنی یک ابزار هستن، یک وسیله هستن که مثل سایر ابزار، که خب مثل پول، مثل اینکه میگه المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و پسران زینت هستن، یعنی به کمک شما میان. مال ابزار دست شماست، فرزندان کمکتون میکنن، وسیله هایی هستن که زندگی شما رو تسهیل میکنن. خیلی وقتا نیازهای پدر مادر رو فرزندان برطرف میکنن و این در همه جوامع هست. البته جوامعی که اسلامی هستن و عواطف بیشتری درشون حاکمیت داره خیلی بیشتر هست. پدر مادر از یه سنی به بالا به فرزندانشون، حضور فرزندانشون، کمک فرزندانشون، پشتیبانی فرزندانشون احتیاج دارن. لذا این نکته نکته خیلی مهمی است که فرزند آوری یکی از جهاتش استعانت از فرزند هست، کمک فرزند هستش. و خداوند میفرماید ما به شما، به فرزندانتون داریم کمک میکنیم و روایت های متعدد، آیات متعدد در این زمینه داریم. در یکی از روایات داریم از امام صادق علیه السلام، از امام زین العابدین علیه السلام فرمایشی داریم که میفرماید من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین بهم. یکی از خوشبختی های انسان این استش که فرزندانی داشته باشه که کمککار و یاور او باشند. این خیلی از مسائل سعادت انسان، از ابزار و لوازم سعادت انسان شمرده شده این فرزند آوری، که خب کسی که فرزند داره ازش میتونه کمک بگیره تو خیلی از مسائل زندگی، از اینا میتونه یاری بگیره. مسائل خرد و درشت زندگی، فرزندان با عشقی که والدین دارن به والدینشون کمک میکنن در صحنه های مختلف زندگی، به کمک در جنبه های عاطفی، در جنبه های امورات منزل، در بیماری ها، در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، در امور حتی فرهنگی، در امور سیاسی، در امور عبادی، در جهاد، در صحنه های مختلف فرزندان میتونن یار و یاور پدر مادر باشن و قدرت پدر مادر رو افزایش بدن. لذا تو این جهت خیلی سفارش شده که توجه کنید. قرآن کریم میفرماید در سوره اسراء آیه 6 میفرماید که امددناکم به اموال و بنین، ما شما رو کمک کردیم با فرزندان، با پسران و با اموال و پسرانتون. یعنی در واقع فرزندان از اسباب مساعدت و یاری الهی شمرده شدن، از مصادیق کمک خداست که بندش داره میکنه، میگه من کمکتون میکنم، شما نمیگید ایاکن عبدو و ایاکن استعین، خدای از تو کمک میخوایم، تو رو عبادت میکنیم و از تو کمک میخوایم. یکی از مصادیق کمک خدا به فرزند کسی میکنی هستش، به فرزند میده، این یه یاری هستش که برای که قدرت هست، یه قوت هست برای زندگیش و یک نیرو هستش برای زندگی انسان، یه انگیزه هستش برای امید به زندگی، برای نشاط زندگی، برای تلاش و برای جنبه های مختلف که اینا رو من خدمتون عرض کردم، جنبه های مختلفش رو. پس فرزند از مصادیق استعانت از خداوند تبارک و تعالی است. باز میفرماید که در سوره نوح آیه 12 یمدد کن به اموال بنی، خدا کمک میکنه شما رو، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. از قول حضرت نوح علیه السلام وقتی میخواد مردم رو دعوت به ایمان و تشویق به تقوا بکنه، میگه اگه شما ایمان بیارید، تقوای الهی رعایت کنین، بشارت این هستش که خداوند به وسیله این ایمان شما و تقوای شما به شما چی میده؟ شما رو یاری میکنه، یمدد کن، در آینده به شما کمک میکنه با اموال و فرزندان و براتون باغها و انهار قرار میده. ببینید در کنار سایر نعمت ها فرزند آمده، در اصل یاری، مصادیق یاری الهی پس چیا بود؟ یاری های اقتصادی، اموال، باغها، انهار، یعنی رشد اقتصادی، این سرمایه های دنیایی هستن، سرمایه اقتصادی هستن که آثار روحی، روانی و معنوی دیگری هم دارن، اما خب ارزش داره. فرزند در کنار اینها اومده، میگه فرزند هم از مصادیق یاری خداوند تبارک و تعالی هستش. ما اگر اهل ایمان و تقوا باشید با وسیله فرزندان و پسران به شماها کمک میکنیم. و تقل لذی امدکم به ما تعلمون، امدکم به انعام و بنین، سوره شعرا آیه 133 و 134. تقوای الهی داشته باشید، مراقبت بکنید در مورد خداوند. کسی که شما رو با علم، با دانایی کمکتون میکنه و کمکتون میکنه با حیوانات و فرزندان، باز پسران. یعنی دقت کنید، باز اون جنبه اقتصادی، کمک، رشد داشتن در کنار امکانات مادی. میگه که ما به شما کمک مادی میدیم، ولی نیروی انسانی هم برای مدیریت این کمک‌های مادی هم بهتون میدیم. چون پسران این نقش رو داشتن دیگه. پسران قبلا توی اون زمان نقش مهمی داشتن در جنگ‌ها، در مدیریت اموال پدر مادر، باغ‌ها، انهار و چیزهای دیگه. لذا حضرت به عنوان یک نیروی امدادی برای در کنار امکانات مادی، نیروهای نگهدارنده و مدیریت کننده رو هم خداوند اینجا به عنوان نیروی انسانی بشارت داده. میگه ما اینا رو کمکتون کردیم. خب مسئله دیگه که هستش، کلمه امده آورده. مد همونطور که میدانید مثل جزر و مد که میگیم، آب میره عقب میاد جلو، کم میشه زیاد میکشه آب جلو، یا مد در قرائت میگیم مد، مد داره، یعنی باید صدا رو بکشی. این کشیدن در واقع میخواد استمرار رو نشون بده. میگه یک استمراری هست، یک کمکی هست فرزندان، امدکم، یک کمکی هست که این کمک مستمره، همیشگیست برای شما، یک کمک موقت نیست، یک کمک زماندار نیست. این سالهای سال عمر شما با بچه ها، شما یه عمر رو میتونید بگذارید و بچه ها یک عمر کنار شما هستن و به شما ها در واقع کمک میکنن. باز در سوره شورا آیه 11 میفرماید که جعل لکم من انفسکم ازواجن و من الانعام ازواجن یزرعکم فیه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. میفرماید که خداوند تبارک و تعالی از جنس شما همسرانی برای شما قرار داده و از چارپایان و انعام هم جفتهایی به شما میده، یعنی نر و ماده به شما میده. خب این چه فایده ای داره؟ میفرماید که یزرعکم، این وجود این همسر، وجود این تشکیل خانواده که به شما میده، علاوه بر اون جنبه آرامش روحی، روانی، تأثیرات جسمی و چیزایی که وجود یک همسر کنار شما داره، باعث میشه که یزرعکم، یعنی شما افزایش پیدا میکنید، ازدیاد نسل پیدا میکنید، نسلتون زیاد میشه، اضافه میشید. این استمرار شخصیتی برای شما خیلی مهمه. جلسه قبلا توضیح دادیم که فرزندان چجوری میتونن باقیات الصالحات استمرار شخصیت انسان هستن. فرزند وقتی بعد از پدر مادر هست، در واقع اینکه پدر مادر زنده است، هر چقدر تعداد بچه‌ها بیشتر باشه، پدر مادر از ابعاد مختلف عمرش طولانی میشه، یعنی انگار حالا رفته اون دنیا ولی استمرار شخصیتی داره، عملش هست. اینم یه نکته هستش. باز در سوره نحل آیه 72 فرزند آوری رو از مصادیق نعمت الهی میدونه که نباید انسان این در رو خودش ببنده. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، خدا از جنس شما برای خودش همسر قرار داده. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، خداوند تبارک و تعالی از جنس شما براتون همسر قرار داده و از همسران برای شما پسران، فرزندان و نوه گذاشته. نوه هاتون هم خیلی مهمه، چون از آن دانشمندان به عنوان یک عمل ثابت شده، یک امر ثابت شده، میگن وقتی افراد، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، وقتی که بچه هاشون ازدواج میکنن، نوه ها آثار فوق‌العاده جسمی و روحی و روانی زیادی در امید به زندگی برای پدر بزرگ مادر بزرگ ها دارن. پدر بزرگ ها طول عمر بیشتری دارن، پدر بزرگ ثابت شده از نظر علمی، پدر بزرگ مادر بزرگی که با نوه هاشون ارتباط دارن طول عمرشون بیشتر هست، سلامتی جسمی روحیشون بیشتر هست. و بچه هایی که با پدر بزرگ مادر بزرگ هستن، اونا هم از یه نشاط و قدرت و سلامتی روحی روانی بیشتری برخوردار هستن. یعنی نقشی که نوه میکنه پسر فرزند نداره، نقشی که پدر بزرگ داره برای نوه پدر مادر ندارن. این خیلی مهمه. کنار پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ مزه دیگری داره، انسان باشون یه ارتباط دیگری داره، یه قدرت بیشتری، یه نشاط بیشتری، یه سلامتی روحی روانی بیشتری به انسان میده. و کنار فرزندان، نوه ها هم به پدر بزرگ مادر بزرگ ها یه قدرت بیشتری میدن، امید به زندگی میدن، سلامتی میدن. خیلی مهمه این نوه. لذا قرآن کریم علاوه بر فرزند اینجا مسئله نوه رو هم ذکر میکنه. میگه خداوند از این همسران شما برای شما هم فرزند قرار داده، هم چی؟ به برکت فرزندانتون شما صاحب چی هم میشید؟ صاحب نوه هم میشید. بعد اینو روزی میدونه. این خیلی مهمه. و رزقکم من الطیبات عفا بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. خدا برای شما از طیبات روزی قرار داده، از چیزهای پاک. آیا به باطل گرایش دارید؟ به باطل گرایش دارید یعنی چی؟ یعنی فرزند نخواستن. کسی فرزند نخواده ایمان به باطل آورده. بعد میفهمد و به نعمت الله یکفرون. سوال میکنه خدا آیا به نعمت خدا کفر میبرزید؟ یعنی چی؟ یعنی همسر و فرزند و نوتون برای شما چی هن؟ نعمت هستن. به این نعمت ها کفر، کفران نعمت نکنید. نعمت ها رو پس نزنید از تو زندگیتون. بگوید که من ازدواج نمیخوام بکنم یا دیر ازدواج کنم، اصلا توجه به این نعمت عظیم بی نظیر نداشته باشه همسر بودن. هیچ چیز جای همسر رو نمیگیره برای انسان از زندگی. ازدواج رو مخصوصا داریم تاکید میکنیم. خیلی از جوان ها اشتباه میکنن به خاطر درس، به خاطر کار، به خاطر بعضی وقتا حتی مسائلی مثل سربازی یا دانشجو بودن. خانواده ها هم اشتباه رو میکنن که میگن که خب حالا این باید سربازیش تموم بشه، این باید درسش تموم بشه. نه، هیچ تلازم این وسط نداره. فرزندان معمولا این همه بچه ها هستن که تو سربازی ازدواج میکنن، به راحت‌تر، معقول‌تر و برکات ازدواج تو سربازیشون هم موثرتر هستش. تو شغلشون، توی راه دور نیفتادن، توی نزدیک افتادن، توی تخفیفایی که به سرباز متأهل میدن و اینکه میتونه زندگی زودتر شروع کنه، شغلی رو بعد از ظهر فراهم بکنه در مواقع دیگه، زندگی رو آغاز بکنه. یا وقتی که درس میخونه، همینطور درس خوندن و ازدواج برای یک کسی که درس بخونه یه تمرکز بهتر، یه آرامش بهتری داره تا اینکه یه جوان مجرد در فضای آلوده شهری و دانشگاهی بخواد بره تمرکز درسی هم چیه؟ داشته باشه. خب این که همسر داره، آرامش داره، به تمرکز درسیش میرسه. خیلی مهم هست این. برکت میاره در شغل، در درس. این خیلی مهمه. لذا بهانه خوبی نیست که یک کسی به بهانه درس، تخصص، نمیدونم اینجور مسائل ازدواج رو تأخیر بندازه. اصلا ارزشش رو واقعا نداره. و اون چیزی که در نهایت انسان خسارتی که میبینه، میفهمه با چیزی که به دست آورده اصلا قابل مقایسه نیست. خسارت خیلی بیشتر از اون چیزیست که شما به دستش میارید. لذا این کار غلطی هست اساسا. لذا خدا میفهمد به نعمت الله هم یک فرون، اینها به نعمت خدا دارن کف میبرزن این افراد. خب چرا؟ چون ببینید بدون ازدواج تکثیر نسلی معنا نداره، بدون تکثیر نسل اجتماع معنا نداره، بدون اجتماع حیات مادی و معنوی معنا نداره و فلسفه خلقت اصلا تحقق پیدا نمی کنه. برای همین مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا، کتاب شریف محجت البیضا، در کتاب نکاحش بخش ازدواجش می فرماید که ازدواج حتی اگر انسان نیتی الهی هم نداشته باشه، همین که ازدواج می کنه و فرزند آوری میکنه به هدف خلقت انسانهای دیگه کمک میکنه و از این جهت معجوره پیش خدا. خودش اجر داره. چرا؟ چون به نظام، به چرخش نظام انسانی، چرخش نظام خلقت، چرخش اجتماع، رشد اجتماع، قدرت اجتماع، برکت اجتماع داره کمک میکنه. این خیلی مهم. مسئله جمعیت ببین هم به امنیت ملی یک کشور مربوطه، هم به امنیت اقتصادی یک کشور مربوطه، هم به امنیت نظامی یک کشور مربوط هستش. اقتصاد شما کشورهای ناکو مثل چین، چین دیروز اعلام کرده ما داریم پیر میشه جمعیتمون. چین 1,000,000,000 و 700,000,000 اعلام کردن که کمبود جمعیت داریم، کمبود جوان داریم. حالا شما نگاه کنید چینی که الان خودش اول قدرت اقتصادی داره، قدرت اول جهان میشه از این جهت، با 1,000,000,000 و 700,000,000 اعلام کرده جمعیتمون کمه. اجازه داد، چون اینا یه مدت اجازه نمیدادن تو بخود از زمان حاکمیت کمونیست بیشتر از یک فرزند اجازه نمیدادن. الان اجازه دادن که هر خانواده 3 فرزند بیاره. میگم ما جوانا جامعهمون داره پیر میشه. لذا اون جامعه کمونیستی اونچنانی که اینقدر اینا رشد اقتصادی دارن، قدرت اول اقتصادی جهان هستن، تقریبا میگن جمعیتمون پیره، باید ما فرزندآوری داشته باشن جامعه. دارن تشویق میکنن که چینیا بچه بیشتر بیارن. وقتی توی کشوری که الان چندین برابر این کشور این جمعیت ظرفیت داره، حالا بیا بگذار که از مدیرای ما لیاقت ندارن، آمادگی ندارن، برنامه‌ای ندارن برای حمایت از این، ولی کشور ظرفیتش رو داره. کشور کاملا ظرفیت داره و برکت هم برای انسان میاره. یعنی همه فقط با کار نیست، برکت خیلی خداوند کمک میکنه وقتی که جامعه فرزند آوری داره، داره به نظام خلقت کمک میکنه، داره به نقشه الهی کمک میکنه، به تدبیرات خداوند کمک میکنه. خداوند به اون جامعه چی میده؟ خیر و برکت میده و کمک میکنه. و این حتی ربطی هم به ایمان نداره. در جوامعی هم که از نظر دین و ایمان خیلی درست نیستن، وقتی که فرزند آوری هست، خداوند خیر و برکت رو بهشون میرسونه. پس این خیلی مهم هستش که اگر بخوایم ما جلب رحمت الهی بکنیم، خیر و برکت بیاد، فرزند آوری وسیله بسیار مهمی برای این مسئله هستش. مسئله فرزند آوری به قدری مهمه که خداوند تبارک و تعالی از قول اولیاء خودش، انبیای الهی، این ناراحتی رو، دلنگرانی رو نسبت به فرزند نداشتن، دغدغه نسبت به فرزند نداشتن رو مطرح میکنه. خب این حضرت زکریا پیر بوده، خانومش پیر بوده، حضرت ابراهیم علیه السلام پیر بوده، ساره پیر بوده، بچه دار نمیشده اصلا ساره، و هر دو اینها در دعاهاشون انبیا از خدا فرزند خواستن. و فرزند رو چگونه تعریف میکنن اونها؟ ببینید، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یعنی آدمای معمولی نیستن، کسایی که میخوان امام متقین باشن، آدم معمولی نیستن، انقدر تو اینا اولیاء الهی هستن، میخوان امام متقین باشن، انقدر قیمت اینا بالاست. بعد میگه اینا میگن خدایا از همسران ما، هب لنا من ازواجنا، از همسران ما و ذریاتنا، فرزند ما، فرزندان ما، قرة اعین. اینا مایه چشم روشنی ما قرار بده. ببینید، همسران و فرزندان ما رو مایه چی قرار بده؟ چشم روشنی ما. مایه چشم روشنی به معنی شادی هستش، شادی ما قرار بده. این پیغمبر میخواد نشاط داشته باشه، میخواد شاد باشه، میخواد دل روشنی داشته باشه. میگه با همسر، با فرزند به من اینو عطا بکن، بعدم دعا میکنم که ما رو امام قرار بده. بعد خداوند میفرماید که اولائک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. این جور افرادی که این نگاهو دارن، اینها کسانی هستن که خداوند تبارک و تعالی به اینها پاداشای بهشتی میده، به خاطر صبری که میکنن، به خاطر صبری که دارن پاداشای بهشتی بهشون میده. و توی بهشت هم اینها در نظام آخرتی با تحیت و سلام فرشته ها برخورد میکنن، روبرو میشن. هر کس که با اینا برخورد میکنه با سلام و تحیت بهشتی ها، فرشته ها روبرو میشه. این هم سوره فرقان بود، آیه 74 و 75. پس فرزند آوری، همسر و فرزند، مایه شادی اولیاء خداوند تبارک و تعالی هستش. این هم یک نکته. دعای انبیا رو برای فرزند آوری خدمتتون میگم. سوره آل عمران آیه 38. آیه 38 داستان زکریا علیه السلام رو ذکر میکنه که اینا رفتش دید مریم توی فصل غیر متعارفی چه میوه هایی براش هست. انا لک هازا، این از کجا اومده برای تو همچین میوه هایی؟ قالت هی من عند الله، این از ناحیه خدا اومده، خدا اومده بر من فرستاده این میوه ها رو. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا از هر جایی که هر کسو بخواد از غیر بدون حساب چیکار میکنه؟ روزی بهش میده. وقتی اینو شنید، میدونست که این خب قدیس است بالاخره، میگه پیغمبر با عظمت زکریا اینجا یه دفعه میگه که هنالک دعا زکریا. اینجا توی این مرحله که مریم همچین جواب میده، زکریا میگه که خب پس من چرا، اگه خدا بی حساب میده، چرا من فکر کنم پیرم، زنم پیره، بچه دار نمیشه؟ خدا بدون حساب مگه نمیده؟ پس اگه من بخوام جوونی بچه دارشم با حسابه، خب پس من میتونم بی حساب بچه دارشم، با پیری، سر پیری بچه دارشم، زنم میتونه بچه دار بشه. ببین هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. ببینید چقدر مهمه. حضرت زکریا علیه السلام میگه که خدایا به من یه ذریه، یه فرزندان طیب بده، پاک بده، فرزند پاک به من عنایت بفرما که تو سمیع الدعا هستی. اون تو پیری داره این دعا رو میکنه. با سوره 89 آیه 89 سوره انبیا از قول حضرت زکریا داره میگه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدا من تنها نگذار، پیغمبر خداست، مقام عصمت داره، نگرانی نداره از چیزی، ولی میگه من دوستم ادامه دارشم، من میخوام باقیات الصالحات داشته باشم، نمیخوام تنها باشم. خدای من تنها نگذار، رب لا تذرنی فردن، منو فقط تنها نگذار. و انت خیر الوارثین، تو بهترین وارث هستی، برای من وارث بگذار خدایا، برای من وارث بگذار. خب حالا این جالبه، لا تذرنی ماده واو زاد را، این ماده که فعلش هم میشه تذر، این به معنای ترک یه چیزه، به خاطر بی اهمیتیش، به خاطر کمیش. وقتی شما یه چیزی رو به خاطر بی اهمیتی، به خاطر کمی رهاش میکنی، این ماده رو به کار میبرن. حضرت میگه من وقتی بچه دار نباشم، نسل نداشته باشم، بی ارزش میشم، بعد فراموشم میشه، همه منو فراموش میکنن منو. شما تو رفتار اجتماعی عرفم دیدید که کسی اصلا بچه نداره، اگه وقتی میمیره میگن خدا رحمتش کنه، این ورثه نداشت، چیزی نداشت، زودم چی میشه این شخص؟ زودم فراموش میشه، زودم فراموشه. برای همینم هم اونایی که زیرک هستن وقتی که بچه دار نمیشن، میرن برای خودشون چی میارن؟ بچه میارن، بچه رو چند نفر سرپرستی یتیم رو میارن، بزرگ میکنن و استمرار دارن دیگه، ترک از روی بی‌اعتنایی و کمی ترک نمیشن. فرزندانی دارن که مدافعشون هستن، حافظ منافعشون هستن، بخصوص حافظ منافع چی؟ معنوی اونها هستن، حافظ منافع شخصیتی اونها هستن. ببین حضرت چه کلمه لطیف به کار برده، رب لا تذرنی فردن، منو بخاطر این فرد نذار من بمونم، چون بی ارزش میشم، بی اعتبار میشم. و انت خیر الوارثین، تو بهترین وارث هستی. تو حضرت ابراهیم چی میگه؟ چی میفرمایه؟ عرض میکنه به خدا و سوره صافات آیه 100، رب حبلی من از صالحی، خدا از صالحی به من فرزند عنایت کن، فرزند صالح به من عطا کن. خب خدا کیو بهش داد؟ اسحاق اول بهش داد، چون قبلا از اسماعیل داشت، از هاجر فرزند داره ابراهیم، از هاجر یه شخصیتی مثل کی؟ مثل اسماعیل که پیغمبر خداست، اونم از پیامبران بزرگ الهی هستش اسماعیل، ولی حضرت میگه اون از اون زنم هستش، از اون همسرم هستش، من از الان احتیاج به چی دارم؟ فرزند دارم. این اون نقش بچه کوچولو تو خونه زیر دست پای پدر مادر بودن رو داره میگه، که تو اون آیه به کجا رسیدیم؟ و جعل من ازواجکم بنین و حفده نوه. ها؟ نوه اینجوریه، الان پدر مادر وقتی ازدواج میکنن، بچه دارن، بچه‌شون هم بزرگ شدن، اما یه کمبود حتما دارن. باشه بچه داره، 5 تا بچه داره، ولی پدر مادر دیگه 50 به بالا یه خلأی تو وجودشون هست. اون چیه؟ که به پدر مادر نشاط میده، آرامش میده، امید به زندگی میده، سلامت جسم میده، سلامت روح میده، حتی انگیزه های بدنی برای کار و تلاش میده بهشون، من نمیذاره مریضی ها کسالت رو غلبه کنه به پدر مادر. این هستش نوه بیاد تو زندگی. نوه که میاد یه حس دیگه است، یه جون دیگه است، یه انرژی دیگه است، یه قدرت دیگه هستش که میاد. حالا ببینید ابراهیم بچهش داره، بچهش علی بزرگ شده دیگه، حالا دوباره چی میخواد؟ نمیگه نوه میخواد، میگه چی میخواد؟ میگه بچه میخواد، اونم از این پیرزن، از کی؟ ساره سلام الله علیهما. خب بچه داشته، اسحاق خدا بهش میده، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب رو میده بهش، که در واقع بنیان بنی اسرائیل رو میذارن، و که یوسف بعد میاد و دیگه داستانهایی که خاص خودش رو داره که تو این مرحله خیلی ارزشمند هستش. بعد از این خدا بهش بشارت میده که خب ما به بچه میدیم، ما به تو اسحاق رو میدیم، بعدش به یعقوب میدیم. یه دفعه حضرت میگه که، حضرت ابراهیم میگه که تو این سن این زن منم که به امرأتی آقر نازایه، چجوری میشه ما بچه داشتیم؟ بعد میگه خب فرشته خدا میگه که هرچی خدا بخواد میشه دیگه، چون خب اراده کنه کاری نداره که تو پیری، زنت هم چیه؟ نازایه. بعد آیه قرآن این استش، از رحمت خدا ناامید نشو. حضرت میگه چی؟ قال و من یقنت من رحمت الله الا الظالون، آیه 56 سوره هجر. فرزند رو چی معنا میکنه؟ رحمت خدا. میگه کی از رحمت خدا مایوس میشه مگر گمراه؟ از رحمت خدا مایوس نمیشه کسی مگر چی؟ گمراه. فرزند از مصادیق چیه؟ رحمت الهی هستش. اینم از این. خب یه بخش دیگه هستش که این رو هم ان شاء الله جلسه بعد اگه فرصت شد می‌خونیم، بحث دغدغه‌های اقتصادی بچه داری، چون خیلی الان مطرح می‌کنن که چیه واقعا سخت، هزینه‌ها نمی‌دونم مخارج زندگی سخته، چجوری ما می‌تونیم اینو تامین بکنیم، این هزینه‌ها رو ما چجوری می‌تونیم، نگرانی‌های اینجوری هستش که بعدم ان شاء الله می‌بینیم به امید خدا سراغ بحث دخترها، جایگاه دخترها که ان شاء الله برای جلسه بعد در خدمت هستیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.